رادیو همبستگی، رادیو
روز جهانی زبان مادری 21 فوریه نگاهی میکنیم به نقش زبان مادری در آموزش و رشد کودکان. این روز در این حال فرصتی است برای فعالان سیاسی و حقوق بشر و ضد تبعیض برای دفاع از حق ساده و انسانی که در گوش و کنار جهان پایمال می شود، از جمله در ایران که برای نیمی از جمعیت این حق به رسمیت شناخته نمی شه، حقشون سرکوب می شه و امکان تحصیل به زبان مادری فراهم نیست. گفتگوی می کنیم با احمد پوررسول، معلم زبان فارسی در استکهلم که مطالعاتی پیرامون زبان مادری داشتند. آقای پوررسول درود بر شما.
درود آقای افشار، همکارانتون، مهمونای عزیزتون و از جمله شنوندگان.
متشکرم. آقای پوررسول، زبان مادری چرا اهمیت داره؟ چه تأثیری رو در آموزش و رشد کودک به جا میذاره؟
زبان مادری در حقیقت قبلا بود به عنوان همسبروک، زبان خانه، تغییرش دادم به عنوان زبان مادری. اهمیت این زبان در اینه که کودک در همون زمان که در شکم مادر شستش، ارتباطاتی از لحاظ روانی، احساسی، عاطفی بین کودک و مادر برقرار میشه. کودک وقتی به دنیا میاد میخواد نسبت به محیط خودش امنیت داشته باشه. امنیت رو گرمای وجود بدن مادر، زبان مادر، اصفاتی که به کار میبره، این امنیت رو نسبت به جهانی که جهان براش خطرناک نباشه، جهان براش ناشناخته نباشه، جهان براش کور نباشه، به وجود میاره. خود به وجود اومدن امنیت خود به خود زمینه استقلال بچه، زمینه آموزش وسیع تر بچه و زمینه بازنمایی اون کلماتی رو که بچه یاد گرفته در زندگیش فراهم میکنه. در درجه اول مسئله اینه که زبان مساویس با اندیشه. هر چیزی که از به صورت صدا بیرون میاد یا بیان میشه در پسش اندیشه خوابیده. ما زبان بدون اندیشه نداریم. پس این رابطه دو پدیده رو که مرز بین حیوان و انسان رو معین میکنه، این رو زبان به وجود آورده. یعنی اندیشیدن. اندیشیدن فرق انسان و حیوان این نیست که با صحبت اون صحبت میکنه این صحبت نمیکنه. میشه به توتی هم زبان آموخت. ولی اندیشیدن، بازنمایی کردن جهان، چگونه جهان را دیدن و چگونه ذهنیت خودشون رو گسترش دادن، این نقشی هستش دوگانه در رابطه بین زبان و اندیشه کودک. یعنی در حقیقت زبان، کلمات حاصل تجربیات واقعی و عینی زندگی بشره و بازنمایی یعنی این تجربیات رو گسترش دادن. گسترش تجربه یعنی استقلال، گسترش تجربه رشد فکری، گسترش تجربه یعنی رشد شخصیت کودک و رسیدن به مرحله بلوغ. و از این بابت زبان در تغییر انسان نقش اساسی داره، ولی در صورتی که زبان به صورت اصولی بتونه در جامعه آموزش داده بشه.
آقای پوررسول، یعنی شما از زمانی که کودک شروع به حرف زدن میکنه، یاد میگیره این کلمات و اینا، شما پیش از اون میگید زبان مادری شروع میشه، از زمان دوران جنینی؟
تمام بررسی های جدید اینو نشون داده که نقش زبان مادری قبل از به دنیا اومدن بچه است. یه مرحله‌ای وجود داره بهش میگن سیمبیوس. سیمبیوس مرحله‌ای هستش که بچه و مادر یکی هن. هیچ فرق بین اینا نیست. یک دنیاست. در این مرحله هستش که بچه با صداها، با احساسات، با عواطف مادر وسیعاً آشنا میشه. پاره ادعا میکنن یا نظر میدن که این مرحله شاید عمیق‌تر حتی آب و هوا، نمیدونم عصبانیت مادر و بسیاری از فاکتورهای دیگه اجتماعی روی زندگی بچه اثر میذاره. زبان اولین ارتباط شاید گفت، احساسات، عواطف و زبان که با هم دیگه در این رابطه نزدیک میشن، اولین پیام بچه به مادر و بچه در مقابل این پیام واکنش نشون میده.
خب حالا کودک شروع میکنه زبان آموختن و این حرف زدن و ارتباطش رو با محیط بیرونش، بعد میرسه به مدرسه. حالا چه اتفاقی میفته؟ جایی که کودک نتونه به لحاظ مجموعه شایدی که در بعض از کشورها هست به زبان مادریش، زبانی که تو این دوران 5-6 ساله ارتباط داشته، آموزش ببینه، چه وقفه‌ای، چه خللی وارد میکنه تو رشد کودک؟
در درجه اول مسئله خود اشاره کردم، رشد ذهنی بچه رو فراهم میکنه. یعنی رشد ذهنی بچه به معنای اینه که دنیا رو پخته تر، دقیق تر و اساس تر میبینه و میتونه به تجزیه تحلیل بهتری از
یعنی اگر نه یعنی اگر که به زبان مادریش آموزش ببینه کنه. اگر این صورت نگیره، مثلا تو ایران الان نصف جمعیت ایران نمیتونن به زبان مادریشون آموزش ببینن، بعد ترکن، کردن، مجبورن بیان تو مدرسه زبان فارسی رو یاد بگیرن. حالا من اینجا چه اختلالی ایجاد میشه توی رشد کودک؟
در درجه اول بچه برای اینکه بتونه زبان خواندن و یا نوشتن رو یاد بگیره احتیاج به اون هستش مهارت‌های اولیه رو کسب کنه. مقدار واژگانش به اندازه کافی باشه و به هر حال عضلات به قول ما زبانی که شامل سخت‌کامی و نرم‌کامی و لب و حنجره و اینا هستش به کلماتی عادت بکنه، یعنی اون عضلات حنجره شکل بگیره. در کودکی که زبان مادریش زبان فرزند ترکیست یا کردیست، وقتی میاد زبان فارسی رو بخواد یاد بگیره، در درجه اول با دنیایی از مفاهیم روبرو هستش که اونها رو نمیشناسه. دوم مسئله واژگان کلماتش در زبان فارسی بی اندازه محدوده. سوم مسئله هستش که دنیای کتابی که برای در مرکز ایران به زبان فارسی و از طریق معلمین فارسی یا استادان فارسی تنظیم شده با دنیای کودک خانایی نداره.
امروزه با توجه به رشد تکنولوژی، از اونجایی که رادیو، تلویزیون، اینترنت در اختیار از در زندگی کودکان هم این اومده، خیلی از کودکان راحت پیش از این که اصلا مرحله مدرسه برسن این زبان‌ها رو یاد میگیرن از طریق رسانه‌ها، یا دو زبانگی یا حتی سه زبانگی. این چطوره آقای پور؟
در درجه اول همیشه زبان مادری پایه و اساس زبان‌های دیگه است. من یه مثالی از سوئد میزنم. در حدود 25 سال پیش دولت سوئد تصمیم گرفته که همه خانواده‌ها یک کامپیوتر داشته باشن و همه بچه ها از همون ابتدای مدارس بتونن به زبان انگلیسی صحبت کنن. این در حدود چند ماه پیش تلویزیون سوئد اعلام کرده که سوئد موفق ترین کشورهای جهان بود. پس راه حل در جامعه موجوده، نه اینکه موجود نباشه. 60,000 معلم زبان انگلیسی خواستن تهیه کردن و الان بچه های به قول معروف سوئدی در دوره دبیرستانی خودشون به راحتی به زبان انگلیسی صحبت میکنن. چگونه مشکل زبان مادری در ایران نمیتونه حل بشه؟ من فکر میکنم در حقیقت 4 تا مسئله هستش. مسئله ساده هم نیست، مسئله بغرنجیه. در اولین مسئله اون تمایل سیاسی هستش. دومی مسئله وضعیت اقتصادی جامعه ماست. ما در ایران در بخش اقتصادی التقاد وسیع یا به عبارت دیگه بخش اقتصادی جامعه به شدت متأثر از تجار ترک. سوم بخش اجتماعی هستش، جامعه ترک زبان در سرتاسر ایران فرضاً پخش شده. بعد به قول معروف دیگه ترکای 50 سال پیش نیستن، همه خودشون در یه سطح زیادی جلو رفتن، به عنوان فعالترین موجود جامعه ایران الان حرکت میکنن. و بخش فرهنگی که این زبان در بخش فرهنگی چگونه باید تحول پیدا کنه، چه کارهایی باید، این چهار بخش به اعتقاد من مورد بررسی کارشناسان باید قرار بگیره.
بله. شما یه اشاره کردین به موانعی که بر سر راه حق یادگیری زبان مادری در ایران وجود داره. فکر میکنید که مشکل زبان مادری، یعنی ممنوعیتی که برای نیمه جمعی ایران هست، چگونه میشه حل بشه؟
این مشکل زبان مادری، زبان ابزاری هستش که به هر حال نه تنها خود اونهایی که از این زبان صحبت میکنن، بلکه دولت ها هم از این زبان به نحوی از آنها استفاده میکنن. زبان میتونه آدم ها رو تحمیق بکنه، زبان میتونه به آدم ها کمک بکنه آدم هوشیار بشه. در تمام حکومت های استبدادی یک شکل حرکت زبانی وجود داره که میخوان جامعه یک رنگ بشه، جامعه با یک زبان صحبت کنه،
یعنی زبان رسمی
یه پرچم داشته باشه، یک آب و خاک داشته باشه، یه سرود داره، فرادی کردی، یعنی یک رنگ کردن، نه چند رنگ بودن، یک رنگ بودن، به ویژه در جامعه‌ای که غیر دموکراتیکه جزء ضروریات میشه. یه دولت غیر دموکراتیک برایش خیلی ساده تره باورها، اعتقادات، حتی خرافات رو در جامعه جا بندازه، زمانی که مطبوعات آزاد نیست، آموزش پرورش آزاد نیست، افکار آزاد، این خودش کنترل میکنه و میگه چگونه آدمی رو من باید فردا وارد جامعه بکنم. اصلا کنترل نظام آموزشی و ساختاری که در این نظام آموزشی در ذهن بچه به وجود میاد، بحثی هستش در مورد انسانهای فرهیخته و یا نافرهیخته که آموزش پرورش متاسفانه اکثریت کشورهای دنیا در فکر این هست که آدمهایی رو که تربیت میکنن نافرهیخته باشن، ساده لوح باشن، زود باور باشن و غیره. آموزش پرورش ایران هم راستش بخوای این مشکل اساسی رو با خودش هم میکنه. خارج از این که این مشکل اساسی رو هم میکنه، ما یه دوره گذار رو داریم پشت سر میگذرونیم. هنوز در جامعه ایران فردیت به معنای عملیش پیاده نشده. حقوق شهروندی که از جمله زبان مادری هم باشه جایگاه ویژه خودش رو پیدا کنه. هنوز ما دولت و ملت نداریم به اون معنای به قول معروف فرهنگ چیه کلاسیک مدرنش. ما فرزن می دیدیم در گذشته اینجور شاه و رمه یا شبان و رمه و یا اشکال دیگه که کماکان در زبان استبدادی وجود داره. ما انسان به عنوان افراد منفرد نداریم که حقوق فردیشون از جمله آزادی بیان و آزادی زبان، آزادی زبان، چه نوع زبانی رو میخوان انتخاب کنن به رسمیت شناخته بشه.
حالا شما اشاره کردین به این موانع عموماً دولت استبدادی، منتها خود شهروندان فارس زبان در ایران تا چه حد به این بیحقی بخشی از هموطنانشون اعتراض کردن؟ فکر میکنید به عنوان یک شعار عمومی مطرح شده یا اینکه این اعتراضات متناسب با اون بیحقی که اعمال میشه بوده؟
من معتقد نیستم روشنفکرهای فارس زبان نه تنها در مورد زبان ملیت‌های دیگه و نه تنها کار جدی نکردن، در بسیاری موارد بسیار بی‌مبالات از کنارش گذاشتن. بدونید طنز و جوک در زبان مختلف وجود داره. آلمانیا سعودی‌ها رو مسخره می‌کنن، سعودی‌ها فرزن
نروژی‌ها
نه به این صورتی که ماها میکنیم، تردی کردید. در زبان فارسی طنز جوک به صورت تحقیر مردم در اومده، میدونی یه تحقیر عادیست، جا افتاده، بدیهی شده، مردم فکر میکنن حق دارن در مورد رشتی ها، در مورد ترک ها، هر چیزی که دلشون میخواد بگن. و این واکنش اجتماعیست. روشن فکران ما به قول معروف، حتی سیاسیون خارج از کشور ما، طنز و جوک در شکل سکسیش جزء بدیهات زندگیشون شده. و اینجاست که نشون میده که جامعه به دو گرایش الان در کلش تقسیم شده. گرایشی که در جامعه پاره ای از ترک ها در خارج از کشور که من اونا رو پانترکیس میگم و پاره ای از ایرانیان که در داخل ایران و در خارج از ایران وجود دارن که من اونا رو پانیداریست میگم که هر دو طرفدار حکومت بزرگ هستن. اگه فردا به اونا اجازه میدیم میگن قندهار هم ما باید بگیریم. این دو گرایش گرایش خطرناکی است که اجازه نمیده که بخش های دیگه اجتماعی فرصت کافی برای اظهار نظر و یافتن راه حل های اصولی در مقابل این دو جریان پیاده بکنن.
آقای پروفسور، من داشتم به آمارای مختلفی که منتشر شده نگاهی میکردم در باره بیسوادی در ایران. پیش از انقلاب بیسوادی تو ایران خیلی بالا بود، یعنی بالای 60% بود. الان هنوز میگن 10 میلیون ایرانی بیسواده، یعنی بیسوادی مطلق. حالا کم سوادی خیلی بیشتر از این میتونه آمارش باشد. استانهای غیر فارس آمار بیسوادی تو این استانها بیشتره. ارتباطی بین این بیسوادی یا کم سوادی با عدم آموزش به زبان مادری وجود داره؟
میتونه چند فاکتور خیلی تأثیر داشته. در درجه اول عدم توجه کافی به این مناطق. دوم میبینیم که فرزند میتونه در ناحیه مثل بلوچستان و یا در ناحیه مثل کردستان و پاره از نواحی کردستان و یا جاهای دوری که مردم فقیرن، گرایش بچه ها به کار بیشتره و به تحصیل کمتره و در این حال پدر مادر رو وادار میکنن بچه رو به کاری مثل نمیدونم دنبال گوسفند دویدن و برای گوسفند غذا تهیه کردن و کارهای شبیه. بعد در کنار این خود سیاست دولت که دولت در مورد برطرف کردن بیسوادی در جامعه چی کار میکنه. ولی مهم مسئله بیسوادی نیست. ببین در اصطلاحی وجود داره بهش میگن سه ار یا تره ار. این به معنی اینه که همه بچه های جهان باید خواندن، نوشتن و ریاضی رو بدونن. این شرط لازمه برای اینکه بچه بدونه بتونه به یه حد معینی اجتماعی شدن، بالا رفتن شعور، به تجزیه تحلیل، به استدلال برسه. مشکل ما این نیست که فرزند مدرسه فرزند ندان. خود این مشکله. مشکل که نه چرا نداریم یا معلم کم داریم. ولی مهم اینه که نظام آموزشی ما چگونه انسانی رو میخواد تربیت کنه و یا این انسان آیا مجهز به ابزاری هست که در این جهان پیچیده و در این جهان به شدت متحول به قول معروف خودش رو بتونه جلو ببره یا نه. به اعتقاد من این مهمترین بحثه، بحث نظام آموزشی و چگونگی نظام آموزشی. البته یه چیزی رو اشاره بکنم، این بحثی که من در مورد نظام آموزشی ایران میکنم به معنای این نیست فرضاً نظام آموزشی سود عجیب و غریب فرق میکنه، اصلا اینجوری نیست. نظام آموزشی سود هم بر اساس تفکر لیبرالی در جامعه داره اهداف خودش رو پیاده میکنه. در نظام آموزشی آمریکا هم برید میبینید که در اونجا بسیاری از صاحب نظران علمی معتقدن که جامعه آمریکا داره نسلی رو که به قول ما از لحاظ طبقاتی کارگرن داره تبدیل به کارگر میکنه، نسلی رو که فقیرن میخواد فقیر تربیت کنه. این یه مشکل عمومی دنیای آموزشیه. ولی فرق اساسی بین کشورهایی که از حداقل دموکراسی برخوردارن بعد بسیاری از مسائل نهادینه شده و به سادگی نمیشه یورش به حقوق فردی آدم آورد، این فرقش.
آقای احمد پوررسول، من بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت داشتید و براتون آرزوی موفقیت دارم.
قربانت، خیلی ممنون،
روزتون بخیر. Thank you.
همبستگی همبستگی رادیو همبستگی مگاهرتز
با آقای سلطانزاده فعال سیاسی همراه هستیم. آقای سلطانزاده سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان شما.
آقای سلطانزاده ابتدا یه اشاره بکنیم به جایگاه زبان مادری در بین حکومتگران جمهوری اسلامی و مردم آذربایجان که چگونه به این مسئله به این حق مدنی فکر میکنن یا نگاه میکنن و توجه دارن.
به نظر من اینو باید تفکیک کرد. جمهوری اسلامی مثل سلف خودش یک ایدولوژی مشخصی داره، اونم ایدولوژی یک ملت و یک زبان در یک کشور چند ملیتیه. در اون در این حال رها مجموعه های زیر ملی هم وجود داره. در واقع اون ایدولوژی با اون تنوع جمعیتی ایران، با اون تنوع زبانی ایران، تنوع پایه‌های به اصطلاح اجتماعی یک گروه ملی اصلا ناسازه. یعنی جمهوری اسلامی میخواد یک ایدولوژی یک دست، یک ملت، یک زبان در چارچوب یک ایران و تمامیت ارضی و اون هم با مشخصه اصلیش که زبان فارسی است به اصطلاح به مردم بفروشد و بگوید که ایران یک دونه زبان داره، ایران یک دونه ملت داره و اون یک ملت و یک زبان مشخصه اساسیش زبان فارسیه. این با واقعیت های جامعه ایران سازگار نیست و به همین جهت هستش که ما دائما با یک سلسله درگیری ها روبرو هستیم، با سرکوب روبرو هستیم، با مقاومت هم روبرو هستیم. این واقعیت جامعه امروزی ماست از نگاه به حال جامعه مثل نگاه حکومتگران ایران.
منظورتون از ما اگر... مردم آذربایجان دیگه نه؟
نه نه نه، فقط مردم آذربایجان نیستن، من تمام نقاط ایران به همه بچه، یعنی فقط شامل آذربایجان به نظر من نمیشه. من مسئله زبان در ایران رو صرفا مسئله فرهنگی نمیبینم که جمهوری اسلامی با هم بیتوجهه. مسئله زبان در ایران، زبان مادری در ایران قبل از هر چیز یک مسئله سیاسیه، یک رابطه قدرته و این وقتی به سطوح مثلا جامعه مثل آذربایجان میرسیم، اون بخشی از اون قدرتمندان جامعه آذربایجان خب طبیعتا خودشون در حکومت مرکزی شریک هستن یا در اون شریک هستن. اینو باید به نظر من اون یه لایه بسیار باریک و نازک و اصلا جدا کرد از بقیه کلیت آن چیزی که به نام آذربایجان، کردستان یا هر چیزی دیگری می نامیم به نظر من. خب طبیعتا این مشخصه در آذربایجان بیشتر از کردستان، بلوچستان یا بین عرب‌ها و ترکمن هاست، به خاطر اینکه در آذربایجان یه لایه باریکی شریک قدرت مرکزی است، در گذشته هم بوده. خود اینها ابزار تحمیل زبانی هستن که زبان خود اونها هم نبوده. بنابراین این قبل از هر چیزی، آن چیزی که من میبینم، زبان رو به عنوان یه زبان رابطه سیاسی رو من به این صورت من میبینم، در واقع یک نوع ایدئولوژی سیاسی پشتش خوابیده.
خب حالا مردم آذربایجان که شما به هر حال با اونها مربوط هستید، زبان مادری رو چگونه میبینن و چه برداشتی ازش دارن، چه خواستهایی دارن، چه مطالباتی دارن؟
ببینید خب طبیعتا روشن است که این تازگی نداره. از 100 سال گذشته مردم آذربایجان خواهان این بودن که به زبان خودشون بخوانن، بنویسن، دانشگاه به زبان خودشون داشته باشن، به زبان خودشون برن به تحصیل بکنن و این حکومت مرکزی بوده که همیشه مانع اون شده. من طبیعیه که این مطالبات، این خواست همچنان پابرجاست و هر قدم سرکوب بکنم بالاخره سرکوب نمیتونه که واقعیت رو کاملا از بین ببره. واقعیت وجود دارد و هر لحظه که مردم فرصت به دست میارن هم خواسته خودشون رو عنوان میکنن و این همچنین امروز هم هست مثل همیشه و در 100 سال گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود.
آقای سلطان‌زاده، این مسئله زبان آیا به عنوان یک مطالبه مستقل مطرحه یا به عنوان یک مسئله‌ای که در میان ابعاد دیگر مسئله ملی به نوعی به حاشیه رانده شده؟
نه، من فکر نمی‌کنم که به حاشیه رانده شده باشه. یکی از این جلوه‌های یه واقعیتی است به نام مسئله ملی در ایران. مسئله ملی هم یه مسئله سیاسی در این هاست و بنابراین این دو در هم تنیده است. گاهی مسئله زبانون به اصطلاح در پیش صحنه عنوان میشه، ولی پشت اون در این حال مسئله ملی خوابیده. چون پشت هر زبانی اگر بخوان گسترش بدن، یه سیستم آموزشی داشته باشن، یک نهاد سیاسی لازم است، نهاد مالی لازم است و یک اقتدار محلی لازم است که بتونه اونو پیش ببره. شما در نظر بگیرید مثلا جایی مثل اسپانیا. در کاتالونیا زبان اول زبان کاتالونیه، اسپانیایی زبان دوم اونجاست، ولی برای اون خود اونها پارلمان محلی دارن، قدرت تصمیم گیری دارن، سیاست آموزشی دارن. یا شما در نظر بگیرید کشور کوچکی مثلا بلژیک رو در نظر بگیرید. خب 59% جمعیت اونجا به هلندی حرف میزنن، بقیه اکثریتش به زبان فرانسه حرف میزنن، 70,000 نفر به زبان آلمانی حرف میزنن. ولی در همون بلژیک کوچک که 70,000 نفر داره، این زبانی که به نام بسلا 1% جامعه رو نمایندگی میکنه، زبان آلمانی، میبینید جز زبانهای رسمی در اونجاست. یا در کشوری مثلا هند رو در نظر بگیر، 22 زبان رسمی در اون کشور وجود دارد. آیا این مسئله باعث شده که بلژیک متلاشی بشه، از بین بره، تمامیت ارزش از بین بره، یا هند متلاشی بشه؟ نه، چنین نیست. ولی حکومتگران ایران نگاه تنگمایه‌ای به این مسئله دارند. من با اینکه حق آذربایجانی ها، حق کردها، بلوچ ها، ترکمن ها، عرب ها، همه این هاست که به زبان مادری خودشون حرف بزنن به معنی تعارض به زبان فارسی نیست. این اشتباهه. زبان فارسی جای خودش محترمه، چون بخش مهمی از جامعه ما به همان زبان حرف میزنن. خیلی طبیعی که اون زبان بین زبان در آذربایجان به عنوان یکی از زبانهای زبان دوم به حساب مورد تدریس قرار بگیره. نه اینکه اون زبان رو به جای زبان مردم آذربایجان بنشانن. این یک چیز آرتفیشله، یک چیز تصنعیه، واقعی نیست و هرگز نخواهند توانست در این امر موفق بشن، مگر اینکه مردم بالکل استحاله پیدا کنن که چنین چیز شاهد تاریخی نداریم که یک جمعیت به این بزرگی استحاله پیدا بکنن و خودشون انکار بکنن.
بنابراین مسئله ای که از طرف شما مطرح میشه این نیست که صرفا آدمی راحت باشه در محل زندگی خودش به زبان مادری خودش حرف بزنه، بلکه مسئله بر سر اینه که به این زبان رسانه داشته باشه، مطبوعات داشته باشه، حق آموزش داشته باشه، نظام آموزشی داشته باشه، نظام دانشگاهی در این زمینه به کار برده بشه. در واقع مجموعه این خواسته ها تحت عنوان خواست زبان مادری مطرح میشه.
بله، بله، فرمایش شما کاملا درست است. من این مسئله رو به این صورت میبینم. ولی عرض کردم شما اگر نگاه کنید جمهوری اسلامی گام به گام در جهت اون ایدئولوژی خودش حرکت کرده. یعنی نه تنها اسمها، نمیدونم شهرها و همه اینا رو عوض میکنه. شما اگر حتی نگاه کنید از ارتش، دادگاه، نمیدونم سیستم آموزشی، همه اینها و همه اینها به زبان فارسی است. در این حال آوردن، تو میبینی کارت ملی دارن، یعنی هویت‌های منطقی را نادیده میگیرن. یعنی همچون هویت منطقی یعنی وجود ندارد. اگر خوب نگاه کنید حتی پلاک ماشین‌ها را از بین بردن، یه دونه ایران نوشتن فقط اینا. یعنی اینکه نه رشتی وجود دارد، نه تبریز وجود ندارد و نه هیچ شیرازی وجود دارد. نه حالا منها اینکه نمیدونم یک عامل مثل امنیتی دیگری هم براشون تو این رابطه مطرحه، ولی در این حال مسئله اون سیاست عمومی، آن ایدئولوژی یک ملت یک زبان، همه اینها به حال به نظرم متأثر از اونم هستش در اینها.
بله آقای سلطان‌زاده، به نظر شما زبان رسمی یا زبان اداری به عنوان زبان مشترک اهالی یک کشور، اون وقت چه جایگاهی در این نگاه شما داره؟
ببین زبان مشترک به چی میگن آخه؟ زبانی که به حال آهاد یک جامعه رو به همدیگه پیوند بده دیگه. وقتی گروه اینقدر تنوع ملی وجود داره در ایران، ما از کدام زبان مشترک میتونیم حرف بزنیم؟ زبان مشترک که میتونه باشه؟ درست است که در 100 سال گذشته میدان دادم فقط به زبان فارسی و کم و بیش به اصطلاح تمام واحدهای ملی، نهایی که به حال اجبارا میرن با سیستم آموزشی زبان فارسی، سیستم آموزشی موجود زبان فارسی رو یاد میگیرن، خب طبیعتا آشنایی بیشتر دارن با زبانهای دیگه. ولی مسئله این است که زبان فارسی به نظر من در تمام واحدهای ملی باید به عنوان زبان دوم تدریس بشه. در زبان بین فارس خب طبیعیه که زبان اولشونه، ولی چرا اونها نباید زبانها به عنوان زبان دوم زبان ملیت‌های دیگه رو یاد بگیرن؟ مثلا فرض کنید که چرا فارس نباید ترکی یا کردی یاد بگیرن؟ چرا نباید یاد بگیرن؟ حالا که میدونیم که در گذشته گروه های به اصطلاح بزرگ ترکی جز به طبقات حاکمه ایران بودن و طبیعیست که یاد گرفتن زبان اونها در مدارس، شما میبینید که در خیلی از مدارس در اروپا بچه که به مدرسه میره از کلاس دوم یا سوم زبانهای دیگر اروپایی رو یاد میگیره و میتونه با هم زبانی ارتباط بگیره. در نتیجه زبان ارتباطی برای یک واحد ملی میتونه زبان دومش باشه، نه زبان اولش باشه. زبان واحد اگر بخوایم مشترک برای همه، من فکر کنم که نه وجود داره، نه در بلند مدت اصلا میتونه وجود داشته باشه، و بلکه این تنکساست و معلوم نیست که آینده اون به کجا خواهد کشید. من خیلی چیز نیستم، خوشبین نیستم به مسئله در آینده.
منظورم از زبان اداری و زبان رسمی این هست که مثلا ما در دادگاه ها بالاخره یه زبان مشترک لازم داریم. آیا در اسناد رسمی، در ثبت احوال، خب در دادگستری ها و دادگاه ها همونطور که گفتم و سایر، خب تو مدارس روشنه که بر اساس دید شما خیلی روشن و قابل قبول هم است که زبان ترکی در دبستان ها تدریس بشه، ولی در سایر ارگان های حکومتی هم فکر میکنید که بازم باید دو زبان بودن مطرح باشه؟
چرا نمیتونه باشه؟ چه ایراد کلی وجود داره؟ شما در نظر بگیرید که آیا به زبان ترکی میتوان اسناد نمیدونم مربوط به زمین یا هر چیز دیگری رو نوشت یا نه؟ مثلا در جمهوری آذربایجان مثلا به زبان دیگری مینویسن؟ نه. ممکن است که الزام یه وقتی ضرورت داشته باشه یک سندی رو به دو زبان تنظیم بکنن. مردم آذربایجان آیا یک سند زمین رو به زبان خودشون بهتر میفهمند یا به زبان دیگر؟ خب روشن است که به زبان خودشون میفهمند. مردم کردستان سند مربوط به زمین یا هر سند دیگه ای رو آیا به زبان خودشون آسان‌تر میفهمند یا به زبان دیگر؟ دوم اینکه در دنیای امروز ببینید فرم‌های حقوقی فرم‌های نسبتاً تنظیم شده‌ای هستند. معمولاً اونها رو آداپتش می‌کنه، یعنی یک فرمول ثابت رو سعی می‌کنن تغییراتی درش به وجود بیارن در حدی که با شرایط موجود بخوره. در نتیجه این هیچ مشکل جدی در تنظیم اسناد اداری به وجود نمیاره که یک سندی به دو زبان هم میتونه تنظیم بشه برای اینکه یک جلوگیری کنه از یک سلسله اشکالات احتمالی. این با توجه به سیستم دیجیتالی که در دنیای امروز وجود داره، فرم‌های آماده‌ای که امروز وجود داره، همه اینا رو به آسانی میتوان تنظیم کرد. به نظر من هیچ مشکل جدی وجود نداره. کما اینکه خیلی از اسناد رو میبینید که در همان اروپا به چند زبان تنظیم میکنن. آیا مشکل به وجود میاده؟ آیا قراردادها معاهدات به زبان انگلیسی و فارسی مشکل به وجود میاده؟ نه، مشکل به وجود نمیاده. همین رابطه رو در مورد اسناد داخلی کشورها نیز به کار میشه برد. چرا نه؟
با توجه به اینکه بسیاری از کتب فرهنگی دنیای ما جهان به همه زبانهای محلی در ایران ترجمه نشده، مثلا به ترکمنی یا به ترکی یا به عربی و همینطور مثلا به بلوچی، خب دانش آموزی که میخواد سواد داشته باشه فقط، خیلی جاهام الان هم اتفاق میفته، اون موقع هم میتونه اتفاق بیفته، دانش آموزی که میخواد فقط سواد داشته باشه، مثلا سواد بلوچی یاد میگیره یا سواد ترکی یاد میگیره، فکر نمی کنید برای تمام زندگی از دنیای فرهنگ جهانی دنیا به دور میفته و قادر نیست مثلا بینوایان رو بخونه، قادر نیست شکسپیر رو بخونه، قادر نیست چیزای دیگر رو بخونه، به زبان فلسفه آشنا بشه؟ این مشکل فکر میکنید که چجوری اصلا مشکل میبینید، یا اگر میبینید چجوری میشه حلش کرد؟
اگر صحبت زبان فلسفه است، واقعش اینه که خب زبان فارسی اصلا چه فلسفه‌ای پشتش بوده که ما بگیم که زبان فلسفه است؟ کدوم فیلسوفای بزرگی در ما ایران داشتیم که با فیلسوفای بزرگ جهان بتونه هم ردیف باشه و مشکل فلسفی برای ما درست بکنه؟ اگر فلسفه در ایران بوده، فلسفه به زبان عربی بوده نه به زبان فارسی. دوم این که زبان عربی رو شما حتی در جنوب ایران که به در نظر بگیرید میبینه که وصل دنیای بزرگتر عربی است. بسیار از آثاری که به زبان فارسی ترجمه نشده به زبان عربی ترجمه شده. بنابراین مشکل چاپه، تا مشکل به اصطلاح وجود آثاری مثل شکسپیر یا ادبیات غرب یا فلسفه غرب، مشکل در اونجا نیست، مشکل در چاپ ترجمه. همچنین به زبان ترکی رو در نظر بگیر، فکر میکنه که به زبان ترکی در آذربایجان یا در حتی جمهوری دولت ترکیه آثار اروپایی به زبان ترکی ترجمه نشده، ترجمه شده. با توجه به اینکه بنیاد این زبان‌ها یکیست، آداپته کردنش و تنظیم اون به زبان آذربایجانی کار مشکلی اصلا نیست، به راحتی همه اینها رو میتونم به نظر من انجام بدم. در مورد بلوچستان شما در نظر بگیرید، شما در بلوچستان اون ورش بلوچه به زبان خودشون به دانشگاه میرن، ممکن است که در مقایسه با زبان عربی اون گستردگی رو که در زبان عربی وجود داره، زبان بلوچی رو که مانعش بودن اون رشد لازم را پیدا نکرده، به معنی نیست که نمیتونه رشد پیدا بکنن. برها ضرر را از هر کجا بگیری که سود است، و بهترین است که مردم به زبان خودشون بتونن بخوانن، بنویسن، بیندیشن و بنویسن. ملتی که به زبان خودش نمیتونه بخوانه، نمیتونه بنویسه، به زبان خودش تحصیل نمیکنه، نویسنده و متفکر بیرون نمیده.
بسیار سپاسگزارم آقای سلطان‌زاده از شما.
منم از شما و شنوندگان شما خیلی ممنونم.
Daşlı qala, çıngıllı daşlı qala, qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala. Mən aşığı daşlı qala, çıngıllı daşlı qala, qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala. Sen sen dolar, men aşık taşlı gala, çıngıllı taşlı gala. Korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Nem aşık taşlı gala, çıngıllı taşlı gala. Korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Aşık taşlı gala, çıngıllı taşlı gala. Korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Nem aşık taşlı gala, çıngıllı taşlı gala. Korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Nem aşık taşlı gala, çıngıllı taşlı gala. Korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Nem aşık taşlı gala, çıngıllı taşlı gala.